بتر رویارو شدید، کار خود را به خدا سپارید. اگر با قلب صافی و ایمان درست رو به خدا آوردید و رضا به داده او دادید، همه مرادهای پسندیده شما برآورده می شود. بر سردر بهشت نقش است، خسیس طبعان و درویان در اینجا راه ندارند. اقرار به گناه تازه کردن ایمان است. چهار چشمه بهشت جاودان را در چشمه چشمان خود بجویید، زیرا در آسمان‌ها و در آستان ذات لایزال این دو چشمه از چهار عنصر گرامی‌تر و ارجمندتر است. قطر گنبد بزرگ افزون بر 100 پا و زیر آن محراب است. مقابل گنبد فضای وسیعی است که در آن رواق‌هایی وجود دارد و جلوی آنها طاق‌هایی است که روی ستون‌هایی همانند ساختمان گنبد متکی است. استادان و طلاب علوم دینی زیر طاق‌های موصوف که از جلو با دری بسته می‌شوند گرد می‌آیند و به تدریس و تحصیل می‌پردازند. این مسجد 7 در و 2 مناره دارد. سطح خارجی هر دو مناره با کاشی‌های زیبا مفروش شده است. درهای اصلی این مسجد همچنین گنبدها و مناره‌هایش هر کدام نامی جداگانه دارد و اغلب به نام بانی آن است، زیرا چندین تن از پادشاهان بزرگ در ساختمان این بنای بزرگ شرکت داشتند. نام هر قسمت بنا با خط درشت بر پیشانی آن نقش بسته است و اسم معمار و کارگران اصلی هر قسمت نیز به منظور باقی ماندن نامشان به پاداش خیری که کرده اند با خط و عبارتی ساده تر و کوتاه تر آمده است. مثلا بر یکی از مناره ها چنین نقش شده است: عمل شیخ یوسف بنا. ایرانیان بر این اعتقادند که این مسجد بسیار قدیمی است و قرنها از بنای آن می گذرد و در بعضی روایات چنین آمده که امام رضا یکی از 12 امام که در قرن 4 میزیسته معمولا نماز را زیر گنبدی که گنبد شرقی نام داشته به جا می آورده است. گروهی از قدمای اصفهان بر این اعتقاد بودند که بانی مسجد جامع اصفهان ملکشاه سلجوقی است و آن را در سال 400 هجری ساخته است. اما این گفته درست نیست، زیرا بر گنبد شمالی نام شاه منصور سامانی و بر گنبد جنوبی اسم شاه یوسف نقش شده و این هر دو پیش از ملک شاه فرمان روا بودند و ملک شاه آن را تعمیر و ترمیم کرده است. چون در قرون اخیر مسجد رو به ویرانی نهاده، شاه طهماسب و شاه عباس دوم نیز به تعمیر آن کوشیدند. مسجد 7 در اصلی دارد و مردم بر این باورند هر یک از آن 7 در را پادشاهی که آن در به نام او ساخته است. میان صحن مسجد حوض چهارگوش بزرگی است که روی آن تختی چوبی که 3 پا بالاتر از سطح آب است قرار دادند و 20 نفر می توانند به راحتی روی آن نماز بخوانند. زیر یکی از گنبدها حوض بزرگ دیگری ساخته شده و حوضهای کوچک دیگری نیز در نقاط مختلف مسجد مخصوصاً کنار قصالخانه وجود دارد. پیش از این روزگاران چندین حوض دیگر در این مسجد وجود داشته که چون بیم آن در میان بوده که بر اثر جریان آب جویها در زیر بنا و وجود حوضها شکست و خللی در مسجد به وجود آید، حوضها را به خاک انباشتند. دو در اصلی مسجد 4 پله از سطح زمین بالاتر است و وسیله 2 دالان نسبتاً تنگ به داخل مسجد منتهی می شود. دالان دارای اتاقهایی است که در یکی از آنها وسایل مراسم سوگواری نگهداری می شود. در تابوتخانه از آن این نام یافته که چندین تابوت برای انتقال مردگان به گورستان در آنجاست. زیرا در ایران برخلاف دیگر کشورهای مشرق زمین هرگز جسد مردگان را با تابوت به خاک نمی سپارند، بلکه مرده را هنگام حمل به گورستان در تابوت می گذارند و چون به دانجا رسیدند جسد را که با کفن پوشیده شده از تابوت بیرون می آورند و به خاک می کنند. ایرانیان بر این اعتقادند چون به خاک سپردن مرده با تابوت مانع آن می شود که جسد زود متلاشی و به خاک مبدل شود. در اتاق دیگر علمها و علائمی نگهداری می شود که هنگام حمل جنازه به گورستان بر دوش می کشند. یک اتاق نیز جایگاه مخصوص حفاظت 30 پاره مجلدات قرآن است. اتاق دیگر 4 چادر نام دارد، زیرا در آن 4 خیمه کوچک نگهداری می شود که هنگام دفن جسد زنان روی قبر برپا می دارند. در جانب مغرب در یکی از تالارهای زیر گنبد موسوم به گنبد معلق صندوق‌خانه هایی است که در آنها کتابها، چراغها، قالیها و دیگر اساسه متعلق به مسجد حفاظت می شود و نزدیک آن شبستانی زیرزمینی است که در فصل زمستان در آنجا نماز جماعت می خوانند. منبر خطیبان و واعظان زیر گنبد بزرگ جا دارد. زیر گنبد موسوم به گنبد درویشان گور محمد تقی پیش نماز این مسجد در زمان شاه عباس ثانی واقع است. مردی وارسته، دل از دنیا بریده و پرهیزگاری راستین و خداجویی پاک اعتقاد. مردم به وی ایمان کامل داشتند. او از غایت صفای باطن 3 ماه پیش از وفاتش در حال تندرستی روز و ساعت و مرگش را پیش بینی کرده بود. حتی گفته بود که 1 ساعت پیش از درگذشته وی قاطرش می‌میرد و درست چنان روی نمود که او گفته بود. ناگفته نگذارم که در یکی از گوشه‌های این مسجد گورستانی است به نام میدان راست و چپ. در این میدان مردگان را به خاک نمی‌سپارند، اما در حجره‌هایش اجسادی را که باید به اماکن متبرک انتقال یابند به امانت می‌گذارند. بچه تسمیه کوی حسینیه که مسجد موصوف در آن واقع است، از آن است که خانواده‌ای که نسبت به حسین ابن علی می‌رسانند از دیر زمان در این محلت سکونت گزیدند. قصرها و کاخ‌ها و خانه‌هایی که افراد این خانه ساختند با شکوه‌ترین بناهای این کوی است. از آن جمله در هر یک از 4 گوشه میدان بزرگ این کوی قصری ساختند که کاخ شمالی آن ویران شده، اما 3 قصر دیگر همچنان آبادان و زیباست. در بهترین و بزرگترین آنها اکنون سنجر میرزا پادشاه رس سکونت دارد. وی بر این دعوی است که از نسل امام حسین است و به اعتقاد ایرانیان این حضرت در مقام امامت سلطان واقعی جهان است. میدان کوچکی جلوی این قصر واقع است و سردر آن زیباترین و باشکوه‌ترین سردرهای این شهر به شمار می آید. 7 پله دارد و به صحن بسیار وسیع مربع شکلی که حوضی بزرگ میان آن ساخته شده منتهی می گردد. میان صحن این قصر گوری برآمده از سنگ به بلندی 4 پا روی پایه‌هایی به ارتفاع 18 اینچ وجود دارد که مزار شاه جهان سلطان بانی این بناست. وی در زمان پادشاهی شاه عباس بزرگ سردودمان این خاندان بوده و جد سنجر میرزاست. شجرنامه این خانواده چنین می‌نماید که شاه جهان 40مین نسل پسری حضرت امام حسین بوده. افزون بر این مقام اجتهاد داشته و شیعیان از او تقلید می‌کردند و به اعتقاد تمام حرمتش می‌نهادند. اما شاه عباس کبیر نه تنها اجازه نداد که وی از شهرت و مقام روحانی و معنوی خیش بهره برگیرد، بلکه 1 روز در صدد کشتنش برآمد. زیرا این مرد خدا ترس و پرهیزکار به آخر نام پسرانش لفظ شاه می افسود. در مثل می گفت حسین شاه، محمد شاه، علی شاه. 1 روز که شاه با همه بزرگان دربارش در جشنی شرکت داشت، هنگامی که سر سفره نشسته بود شنید که نام پسران شاه جهان را با متمم شاه بر زبان می آورند. شاه در خشم شد، سرش را به نشانه غضب چندین بار جنباند و گفت شاه شاه شاه، چقدر شاه؟ از این همه شاه منظور چیست؟ فردا پگاه سر کسی را که این همه شاه در وجود می آورد خواهم برید. سخنان خشم‌آگین شاه به سرعت در سراسر پایتخت پراکنده شد. ملایان شهر جملگی فراهم آمدند و هنگامی که شاه از مجلس جشن پا بیرون نهاد، عمامه از سر برگرفتند، خاک بر سر ریختند و به تضرع و زاری از شاه التماس کردند که دست به خون این مرد پرهیزکار و دیندار و با دانش نیالاید. شاه عباس از ریختن خون شاه جهان درگذشت، اما با تحریکاتی که علیه دارایی شخصی و موقوفات متصرفی وی به عمل آورد، اندک اندک اعتبار و نفوذ آن مرد روحانی و خانواده‌اش کاسته شد و در زمان سلطنت شاه صفی اول به نهایت سستی کشید. اما بعدها ستاره بخت این خانواده اندکی درخشیدن گرفت، زیرا یکی از پسران ارشد این خانواده شاهزاده خانومی را به زنی گرفت. آوردند که این میرزای بزرگ و شاهزاده خاندان حسینی خری زیبا و تیز رفتار داشت که هر روز 3 منزل راه که معادل 15 فرسنگ آلمانی یا 45 مایل است طی می کرد. شاه عباس چندان بست بادپایی و آتش نعلی این خر را شنید که دلش به داشتن آن مایل شد و به گمان اینکه میرزا فرمانش را میپذیرد پیغام داد که خر را برای او بفرستد. اما میرزا جواب داد که خر من لایق نیست که شاه بر آن سوار شود. از جمله دیگر بناهای درخور ذکر این کوی مسجد سنجریه است که کتیبه سردرش با خط زرین به نام شاه اسماعیل اول نوشته شده و چنین می نماید که بانی آن همین شاه است و نیز بنایی که اکنون آگوستن ها که یک هیئت مذهبی پرتغالی است در آن سکونت دارند. این یکی از قصرهای سلطنتی است که دارای چند باغ است و چند حوض دارد که همه از سنگ مرمر ساخته شدند. در اتاقهای متعدد زرنگار و لاجوردینش می توانند 100 نفر اقامت نمایند، اما اکنون بیشتر آن اتاقها خالی است، زیرا تنها 3 یا 4 تن از آگوستن ها و 7 یا 8 تن خدمتگرانشان در آن ساکنند. در اوایل استقرار آگوستن ها در اصفهان عده‌شان نسبتاً زیاد بود. در آن روزگاران پرتغالیان دارایی و ثروت سرشار داشتند و غرق نعمت و مال بودند و چنان که همه می دانند قسمت بیشتر ثروت از آن روحانیان بود. آگوستن‌های پرتغالی نخستین دسته کشیشان اروپایی هستند که به ایران آمدند و در اصفهان مستقر شدند. اسقف اعظم شهر گوا که از جمله کشیشان آگوستن‌ها بود، در سال 1598 آنتوان دو گوا را که وی نیز از دسته آگوستن‌ها بود و بعداً مقام اسقف اعظم سیرن یافت، با تحفه لایق و سمت سفارت به دربار شاه عباس کبیر فرستاد تا اجازه اقامت دسته آگوستن‌ها را در پایتخت ایران بگیرد. همچنین از شاه تقاضا کرده بود یک نمازخانه و یک خانه در اختیار آنها قرار دهد. در آن روزگاران کشور اسپانیا مالک تاج و تخت پرتغال بود، اما طبق شرایط اتحادی که میان آن دو بسته شده بود، فقط پرتغالی ها حق اقامت و رفت و آمد به هند شرقی را داشتند و اسپانیایی ها از این لحاظ محروم بودند. شاه عباس مایل بود علاقه اروپاییان را نسبت به خود و کشورش جلب کند و راه رفت و آمد را به رویشان بگشاید. از این رو درخواست اسقف اعظم را با شادی و شوق پذیرفت و این خانه را در اختیار فرستادگان وی قرار داد. و هنگامی که معماران و نقاشان به ترمیم و نقاشی و زراندودن نمازخانه آنان مشغول بودند، گاه گاه خود بدانجا می رفت و فرمان می داد که در تعمیر و آذین بستن آن هرچه بیشتر بکوشند و کار را زودتر به پایان برند. سیمون دومرئیس، سرپرست و بالاترین شخصیت‌های این گروه، دارای عنوان نمایندگی پادشاه اسپانیا بود. آوردند که شاه عباس علی‌رغم میل ملای معروف شاه حسینیان این امارت را در اختیار گروه آگوستن‌ها قرار داد. ملای موصوف ضمن ارسال عریض‌هایی از شاه تقاضا کرد این گروه کافران را از اقامت در آن محله و از همسایگی با او منع فرماید. شاه عریضه ملا را خواند و دور افکند و گفت من می‌خواهم که هیئت مبلغان در همین خانه اقامت کنند و با صدای ناقوس خود همواره ملا را رنجه و معذب بدارند، زیرا شاه عباس بر این گمان بود که نواختن ناقوس یکی از مراسم اساسی دیانت مسیحی است و نیز از این رو موافقت نکرد پرتغالی‌ها در جای دیگر اقامت کنند. این خانه 1 فرسنگ از دربار و کوه عیسویان فاصله داشت. از روی دیگر پس از سپری شدن زمانی کاپوسن ها مکرر از شاه استدعا کردند که شاه خانه دیگری در اختیار ایشان بگذارد. شاه به آنها وعده مساعد می داد، اما هرگز وفا به جا نمی آورد. چون آنان دریافتند که بنا به میل شاه باید در همان خانه بمانند، از سر ناچاری رضا شدند و موافق ذوق و سلیقه خود به آرایش و تنظیم آن پرداختند و شاه در این کار با ایشان مساعدت فرمود و هر آنچه به کارشان بود در اختیارشان نهاد. به من گفتند که طی مدت 40 سال این خانه که اقامتگاه هیئت مبلغان بود دارای فرش‌های زربفت و گرانبهاترین وسایل و اثاثه بود. در آن همواره به روی همگان گشوده بود و از همه وارد شوندگان به خوبی و گرمی پذیرایی می‌شده است. گفتنی است که مسیحیان ساکن مشرق زمین ریاکارترین، مزورترین و دغلکارترین مسیحیان جهان است و به مذهب خیش خاصه به کلیسای کاتولیک اعتقاد و دلبستگی حقیقی ندارند. به قصد سورچرانی همه عیدها و یکشنبه ها به بهانه به جا آوردن قداس و عشای ربانی بدین خانه می آمدند، از آنکه هنگام ظهر برای صرف نهار به گرمی دعوت می شدند. اما زمانی که پرتغالی ها از مشرق هند رانده شدند و آگوستن ها از سهم درآمدهای حاصل از آنجا محروم ماندند و مطبخشان سرد گردیده و توانایی اطعام مؤمنان را ندارند، جملگی پراکنده شدند و گزارشان بدین خانه نمی افتد. اصفهانیان این گروه مسیحیان منافق و حیله‌گر را آبگوشت گاوی می‌نامند، از آنکه خورش پرتغالی‌ها همین است و در هند این گروه ریاکار را مسیحیان برنجی نام نهادند، زیرا زمانی که کشیشان از قضا دادن به آنها عاجز مانده بودند، آن مزوران تسبیحی را که به گردن خود آویخته بودند در می آوردند، به کشیشان می دادند و می گفتند پدرم، تو که نمی توانی به ما برنج بدهی، پس تسبیحت را بگیر. بیرون از کوی حسینیه خانه میرزا جعفر قاضی است. وی مردی ژرف‌نگر و داناست، اما بر اثر دسائس و تحریکات میرزا محمد تقی پیش نماز مسجد جامع از کار کناره گرفته و خانه نشین شده است. پیش نماز موصوف در تظاهر به دینداری و پارسایی چنان استاد است که به تزویر و ریا خلق را به حمایت خود برانگیخته است. وی هر زمان صاحبان دعاوی در محضر میرزا جعفر قاضی حضور می‌یافتند، به سود خود توصیه نامه‌هایی به قاضی می‌نوشت. چون این کار ادامه یافت، قاضی از مداخله پیش نماز به تنگ آمد و از آن پس به توصیه های او اعتنا نکرد. پیش نماز چون دریافت که از آن پس افسون وی در قاضی در نمی گیرد و نمی تواند در کارش دخالت کند، به مخالفت و دشمنی قاضی پرداخت و چندان در این کار کوشید که میرزا جعفر معزول خانه نشین شد. آن سوتر خانه میرزا جعفر مدرسه سهیل و بعد از آن خانه کلانتر است. سپس مسجد آقانور جولا است که در محراب آن، یعنی جایی که مسلمانان هنگام گزاردن نماز رو بدانجا می کنند، دو سنگ بزرگ مرمر صیقلی، یکی سپید و دیگری به رنگ یشم نصب شده که مردم بر این اعتقادند نقش پای حضرت علی روی آن است و از آن بوی عنبر اشهب بر می خیزد. و اگر یک مسیحی بگوید که از آن چنین بوی به شامه من نمی رسد، با ایمان تمام می گویند چون تو مسیحی هستی رایحه آن را درک نمی کنی و اگر به دین اسلام درآیی بوی آن را در میابی. به یاد دارم یک روز که با پدر رافائل دومنس، رئیس کاپوسنهای اصفهان، درباره این خرافات و اوهام سخن میگفتم، در جوابم گفت من نیز از این بیهوده سخنان خنده آور و اباطیل بسیار شنیدم. من از این پاسخ خودداری کردن نتوانستم و به او گفتم شما نیز در کلیساها همین مزخرفات را به مسیحیان تلقین میکنید. آقا نور جولا بافنده فقیری بود که از بسیاری بینوایی به امید به دست آوردن دارایی به هند سفر کرد و اتفاق را در آن سرزمین ثروت زیاد فراهم آورد و پس از بازگشتن این مسجد بزرگ و باشکوه را ساخت. این مسجد دو در دارد که یکی به سوی خانه میرزا تقی قورچی باشی و دیگری به کوچه اسماعیل بیگ مستوفی الممالک سابق باز می شود. در این کوچه کاخی است به همین نام و در آخر همین کوچه گرمابهی به نام حمام کربلای عنایت. وی مردی تیزهوش، حاضر جواب، بزلگو و دلقک شاه عباس بزرگ بود است. از آن پس کوچه یهودیان دردشت است که خانه یکی از کشتیگیران معروف در آنجاست. این کشتیگیر چندان به زور و آوازه خود می نازید که شبها وارد خانه مردم می شد. به فرمان شاه عباس دوم او را گرفتند و شکمش را پاره کردند. دیگر کوچه های مهم این محله کوچه سنگ تراشان است که کار آنها ساخت حلقه های سنگ مرمر است. این حلقه ها را کمانکش ها به شست خود می کنند تا بیشتر و بهتر کمان را بکشند. دیگر کوچه شمس زمین عالم است که به نام داراترین افراد این محله است. خانه و مسجد مفتی در این کوچه است. مفتی در ایران قاضی القضات مسلمانان است، اما در عثمانی مقام و مرتبتی بالاتر دارد. خانه میر اساس یا میرشب و زندانش در همین کوچه است. مسئولیت حفاظت شهر به هنگام شب و نیز رسیدگی به حوادث شبانه با اوست. بیرون از این کوچه در طرف چپ کوچه آقا جمالو واقع است. در این کوچه مدرسه بزرگی است که سردر آن با دو مناره بلند تزئین یافته و همچنین کاخی زیبا که از جمله بزرگترین کاخهای شهر است در این کوچه واقع شده. از محله وسیع دردش فقط دو قسمت باقی مانده که باید به شرح آنها بپردازم. آن قسمت این محله که بر سر راه دروازه دردش به دروازه عباسی است، جوباره نام دارد و نام بخش دیگر بولاغی است. بالاتر از اینها کوچه نواز که جواهر فروش دولتمندی به نام حاج فتاح مروارید فروش کاخی عالی و بزرگ در آن ساخته است. نظم و ترتیب خدمتگران این خانه و اساس و تجملات آن کم از قصور اکابر دولت نیست. در آن طرف دروازه عباسی راه از چندین کوچه می‌گذرد که در هر یک مانند دیگر کوچه‌های شهر گرمابه‌ها و کاروانسراها وجود دارد و در یکی از آنها دو کاخ مجلل است که یکی از آن دو متعلق به آقا زمان وزیر گیلان است. محله بولاغی از آن این نام یافته که قصری بدین نام در آن است. شاه غالبا سفیران بیگانه را در آن منزل می‌دهد. نزدیک آن کاخ مجلل دیگری است به نام قصر حبیب مجتهد و مجتهد نام امام جانشین پیغمبر است و داعیه وی همانند داعیه پاپ است. تعلیمات دینی ایرانیان مشعر بر آن است که مجتهد باید به حد اعلی واجد این سه شرط باشد: علم وافر، ریاضت در زندگی، صفتهای نیکو. آنچه در این کوچه قابل توجه می نماید کوچه سنگ تراشان است که هم زیبا و هم طولانی است. مسجد معروف زین العابدین یکی از ائمه دوازدهگانه در این کوچه واقع است. محوطه بزرگ این مسجد را فرا گرفته و چنین می نماید که مسجد در میان جنگلی انبوه بنا شده است. همچنین این مسجد دارای چند حوض است. قبرستان جمالو که قدیمی ترین و بزرگترین قبرستان های شهر است نیز در این بخش واقع است. در سال 1645 به وقتی یک گوشه این قبرستان کهنه را می کندند. سنگی مرمر از زیر خاک بیرون آمد که نام شیخ ابوالفتوح بر آن حک بود. مردم بر این گمان شدند که این سنگ گور شیخ ابوالفتوح رازی است که قرآن را به زبان فارسی تفسیر کرده و آن در نظر عموم ایرانیان مقدس است. از همان روز در آنجا که سنگ پیدا شده بود قبری برپا داشتند و زان پس در آنجا مسجدی ساختند و آن را با اهدای نزورات آراستند. اما دیری نپایید همان کسان که آن گور را ساختند و مسجد را برآوردند هر دو را ویران ساختند، زیرا یک روحانی که من وی را دیدم و میرلوهی نام داشت و واعظی روشن بین و دانا بود و گاهی در میدان وعظ و خطابت می‌کرد، ساختن مسجد را در آنجا تخطئه کرد و به استناد مندرجات تواریخ و روایات مسلم ثابت نمود که قبر شیخ ابوالفتوح رازی مفسر قرآن مجید در ری است و این شیخ ابوالفتوح دشمن سرسخت ائمه اطهار بوده است. میرلوهی با ایراد این سخنان چنان مردم را به این حقیقت متقاعد کرد که روز بعد افسون بر 2000 نفر به ویران کردن مسجد و گور او پرداختند و با خاک برابر ساختند و با توجه به این موضوع میتوان دریافت که جامعه روحانیت اسلام نسبت به مقررات کلیسای کاتولیک چقدر به پیروان خود آزادی اندیشه و عمل میدهند، زیرا واتیکان هرگز به پیروان خود اجازه نمیدهد که درباره کلیسا و شعائر مذهبی به مطالعه و تفکر بپردازند. شرح و تفصیل همه امارات و بناهای داخل شهر به سر آمد. اکنون باید به توصیف و تعریف ساختمان‌ها و مستقلات هومه که وسعتش بیش از امارات درون شهر است بپردازم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت نامه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
با نام و یاد حضرت دوست، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. اخلاق اجتماعی: با مردم فروتن باش، نرم خو و مهربان باش، گشاد رو و خندان باش، در نگاه ها و در نیم نگاه هایت به مردم به تساوی رفتار کن، تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانها در عدالت تو مأیوس نگردند، زیرا خداوند از شما بندگان در باره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان خواهد پرسید. ضرورت یاد مرگ: ای بندگان خدا، از مرگ و نزدیک بودنش بترسید و آمادگی های لازم را برای مرگ فراهم کنید، که مرگ جریانی بزرگ و مشکلی سنگین به همراه خواهد آورد. یا خیری که پس از آن شری وجود نخواهد داشت، و یا شری که هرگز نیکی با آن نخواهد بود. پس چه کسی از عمل کننده برای بهشت به بهشت نزدیکتر، و چه کسی از عمل کننده برای آتش به آتش نزدیکتر است؟ شما همه شکار آماده مرگ می باشید. اگر توقف کنید شما را می گیرد، و اگر فرار کنید به شما می رسد. مرگ از سایه شما به شما نزدیکتر است. نشانه مرگ بر پیشانی شما زده شد. دنیا پشت سر شما در حال در هم پیچیده شدن است. پس بترسید از آتشی که ژرفای آن زیاد، حرارتش شدید و عذابش نو به نو وارد می شود، در جایگاهی که رحمت در آن وجود ندارد و سخن کسی را نمی شنوند و ناراحتی ها در آن پایان ندارد. اگر می توانید که ترس از خدا را فراوان و خوشبینی خود را به خدا نیکو گردانید، چنین کنید، زیرا بنده خدا خوشبینی او به پروردگار باید به اندازه ترسیدن او باشد، و آن کس که به خدا خوشبین تر است باید بیشتر از دیگران از کیفر الهی بترسد.